یک روز مشغول جمع‌آوری هیزم بودم. عرض کردم بگذارید من این کار رو بکنم. فرمودن چرا؟ عرض کردم شما پیامبر خدا هستید، نباید مانند آدم‌های عادی برید دنبال هیزم جمع کردن. در حالی که به من نگاه می‌کردن فرمودن خداوند کسانی را که خود را برتر از سایرین می‌دانند دوست ندارد. من برگشتم و به تماشای ایشان پرداختم. ناگهان ایشان ایستادند، قد مبارکشان را راست کردند و به طرف من آمدند. فرمودند بله من پیامبر خدا هستم، ولی حتی من هم نمیدانم عاقبتم چه خواهد.
اسر گل محمدی همه میگن خوش اومدی، جلوه رحمت خدا خاتم کل انبیا، یه سلام میدم ای آقا طرف گنبد خضرا، یه سلام طرف گنبد را، پدر و مادرم فدای تو یا ابازهرا.
میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت گرامی با.
اینجا رادیو جوان.
فوتبال بدون مرز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرای گل، سلام، شب همگی بخیر باشه. من سینا هوشمندی هستم و اینجا فوتبال بدون مرز. آنچه امشب خواهید شنید: میثم مختاری از کاکا برامون خواهد گفت. حسین معتمد هاشمی با فوتبال آسیا همراه ماست. علی ترکمان پری باز هم با فوتبال قاره آمریکا همراه ما خواهد بود. امشب هم یه سری به فرانکفورت آلمان خواهیم زد و همراه میشیم با امیر طبسی. خانم بردبار امشب هم یک کتاب دیگه به همون معرفی میکنه. محمد صالحی با فوتبال جزیره خواهد بود. و شهریار مکارم با فوتبال ترکیه از استانبول همراهمون خواهد. خب مثل همیشه من تنها نیستم، علی رضایی عزیز هم در کنارمه و یه سری سوال چالشی امشب آورده. لباس ایتالیا را هم تنش کرده، کلا ولکن اون منطقه نیست، یعنی سری آ و اینا رو که همه رو داره، کیت 3 اش هم داره، کیت 3 بعضی از تیم‌ها هم داره، مثل سالرنیتانا مثلا، حتی که فکرتونم به فکرتونم نمیرسه، اما الان با لباس تیم ملی ایتالیا همراهمونه. علی جان سلام، شب بخیر.
سلام آقا سینای عزیز، شنوندهای محترم برنامه. بله تیم ملی ایتالیا مانچینی اشاره کنید، چون مانچینی حالا رفته، مربیش عوض شده، بحث فنیش بهش پرداختیم که حالا سبک فوتبالشون چیه با اردلان. این هفته ما چند تا بازخورد داشتیم از برنامه، میگفتن که آقا چرا اینقدر به فوتبال آلمان پرداختید، مثلا دو سه تا برنامه شد واقعا هم سوژه اصلی فوتبال آلمان بود، پرداختیم به هانسی فیلیک و ناگلزمن و اینها. این برنامه میخواییم بپردازیم به تیم تاتنهام که واقعا عالی کار کرده، به مربیش یه سری حقایق جالب از زندگیش به دست آورده،
اسم عجیب غریبی هم داره.
دقیقاً.
بگو چیه؟
کاملشو نمیگم، موقعی که پرداختیم بهش میگم. آنجه پستکوغلو بهش میگم.
پستکوغلو. آره. سه بار میشه بگی؟ فقط مراقب باش خواهش کنم. خب
آنجه آنجه پستکوغلو اینجوری میگم که خطری نداشته باشه. ولی تیمش الان تو 7 بازی 5 تا برد داشته، 2 تا مساوی، 17 گل زده، دومه. واقعا شایسته تحسینه. میپردازیم بهش و ما جسارت کردیم شما که نبودی یه تحلیل اجرا کردیم، سوال چالشی معلومات عمومی فوتبالی پرسیدیم.
آفرین.
و دیدیم چقدر بیننده ها شنونده های عزیزمون اطلاعاتشون خوبه، یعنی واقعا من دست کم گرفته بودم، نه به این دلیل که پیامک متوسط بود تعدادش، ولی یهو دیدم هفته قبل هولوش 6 7 برابر شد. گفتیم خب چند تا سوال بامزه و جذاب اینا انتخاب کنیم برای این هفته. به محض اینکه سوال رو پاسخ درست دادن ما سوالو عوض میکنیم.
آفرین. یعنی اینقدر سخته که هر کسی نمیتونه پاسخ بده؟
نه، سوالا رو جوری انتخاب میکنیم که با یه جستجوی ساده به دست نیاد، مثلا فینال فلان چند شده سری میزنم، مثلا چه میدونم این بازیکن از این تیم به اون تیم رفته، خب به جستجو ساده بده.
راستی من نبودم خوش گذشت؟
جای شما خالی. اینجوری.
خب سوال اول چیه؟
سوال اول رو بذارید یه دونه آسونش رو انتخاب کنین.
فقط سمت میکروفون بگو که چون صدات اوت شد کلا.
صدا کلا
برا. الان خوب شد.
یک دو سه صدای منو میشنوند. عزیز با کدوم سوال شروع کنیم؟ اولین کاپیتان این سوالا شاید تو نگاه اول که میشنوید بگید آقا کی هستن اینو بلده، کی اینو میدونه. نه، یه نکته داره، جوابشو حتما همتون میدونید یا یه جواب خیلی بامزه‌ای داره. سوال اولم هم اینه، اولین کاپیتان غیر انگلیسی منچستر سیتی توی تاریخشون کی بوده؟
اولین کاپیتان غیر انگلیسی من سیتی.
همه الان شاید بگن آقا تاریخش کجا بریم بخونیم،
ولی آدم معروفی. آره
همه میشناسنش.
بله. 3881 سامانه پیامکی ماست، حتما اسمتون رو بگین داخل پیامک، حالا اگه شهرتون هم بگین و سنتون. خیلی باحالی دو، دمتون گرم. کلا علی هم یخش آب شده، یعنی دو هفته که من نبودم هی متضرر نشدی همه تاری، خیلی هم تازه به نفعمون شده، یخش کامل آب شده. و اینکه آره
ولی من پامو جلو شما دراز
نه بابا این حرفا چیه. نه فقط یه حرف داشتم میشنیدمتون خب یه زد داشت میگفتی 3882، بعد من خواستم یه جوری به شما بگم که آقا 3881. بعد گفتم الان به احمد بگم، احمد گفت برو تو سر به برنامه نیومدی، بعد داری سامانه فرمکی اسلام.
نه سری اصلاح کرد ولی یادم مونده.
خیلی خب، 3881 اولین کاپیتان غیر انگلیسی من سیتی رو به همون سری بگید، هر کی زودتر بگه بهش میگیم خیلی باحالی، دمت گرم. و سوالو عوض خواهیم کرد.
فوتبال برای برزیلیا بخشی از وجودشونه، به خصوص قشر فقیر که انگار آینده روشن براشون مسیری جز فوتبال نداره. آدم های اکثرن رنگین پوست و سیاه پوست که با پوست و گوشت و استخونشون دنبال توپ میرن. به خاطر همین بین ستاره های فوتبال برزیل تفاوت تو ژانر فقره، نه اندازش. و چه بسا بعید به نظر برسه که یه سفید پوست پولدار بتونه با مشقت‌های فوتبالیست شدن توی سرزمین قهوه کنار بیاد. اما یه پسرک سر به زیر همه معادلات رو به هم زد و توی یکی از پرستاره‌ترین نسل‌های چند دهه اخیر سلساو تونست عنوان بهترین رو هم به دست بیاره. ریکاردو ایزکسون دو سانتوس لیته، ملقب به کاکا. کاکا توی یه خانواده نسبتاً پولدار و البته تحصیل کرده به دنیا اومد. پدرش مهندس و مادرش معلم بود. توی 7 سالگی به ساو پائولو اومدن و از رده‌های پایه به تیم اصلی شهر رفت. یه سانحه توی استخر تو سن 18 سالگی باعث شکستن مهره کمرش شد و حتی احتمال فلج شدن داشت. اما گذر از این وضعیت باعث شد تا کاکا بابت رسیدن و حتی فراتر رفتن از خواسته هاش یه فرد مسیحی معتقد به حساب بیاد. خودش میگه شادی بعد از گلش و دستهای رو به آسمون به خاطر اینه که هیچ وقت از یاد نمیبره که آرزوش بازی توی ساو پائولو و انجام فقط یه بازی ملی بود، اما خدا براش اینا رو حداقل قرار داده بود. سال 2003 از برزیل به میلان اومد. هرچند توی جام جهانی 2002 عضو تیم سلساوی قهرمان بود، همون زمانی که ریوالدو ازش به عنوان ستاره آینده فوتبال نامی برد. وقتی به میلان اومد که این تیم قهرمان اروپا هم شده بود، اما کاکا توی سیستم آنجلوتی جای خودش رو پیدا کرد و یه ترکیب 2 نفره مخوف با شفچنکو ساخت. کاکا برخلاف بقیه ستارهای برزیل تکنیک منحصر به فردی نداشت، اما کاملا در خدمت تیم بود و بهترین و سخت‌ترین کارها رو به راحت‌ترین شکل ممکن انجام میداد. کارلو آنجلوتی در موردش میگه که همیشه عمودی‌ترین مسیر رو توی زمین انتخاب میکرد. فقط کافی گلش به منچستر توی اولترافورد رو ببینید. بدون اینکه معجزه کنه، مدافعین منچستر رو به هم دوخت و نسخه این تیم رو توی انگلیس پیچید. بیرون زمینم یه پسر آروم و متین بود. نه مثل بعضی از ستاره‌های برزیلی اون موقع افسرده بود، نه سرخوش. یه آدم منضبط و البته کاریزماتیک. کاکا قبل از شهره شدن با برزیل قهرمان جهان شد و توی میلان بعد از تجربه تلخ فینال استانبول به قهرمانی اروپا هم رسید. البته مثل خیلی از ستارهای 1-2 دهه قبل توی رئال کهکشانی جواب نداد، اما ورژن کاکای میلان برای اثبات یه ابر ستاره بودن ازش کافی بود. کسی که آخرین بار قبل از شروع دوگانه مسی و رونالدو توپ طلا رو سال 2007 برد تا اسمش بشه آخرین برگ از دفتر ستاره‌های فوتبال مکانیزه نشده. کاکا، پسر مؤدب فوتبال برزیل.
شب بخیر میثم مختاری، متشکرم ازت بابت بخش تاریخخانه فوتبال امشب از کاکا برامون گفت. کاکایی که خیلی جذاب بود، تازه الان فهمیدم که بچه پولدارم بوده دیگه. آره، میخورد به قیافش، میخورد بچه پولدار.
اصلا اشاره نمیدونم شد کاملا که برزیلیا یه چیزی دارن، یه اخلاقی دارن که تا به پول میرسن فوتبال انگار براشون دیگه دغدغه نیست. یعنی خب به هر حال به خاطر شرایط زندگی اینها، کاکا از اونایی بوده که خب دغدغه مالی نداشته، یعنی فوتبال رو به خاطر لذتش، به خاطر چیزش پیگیری کرده. و واقعا آره،
یکی از خوشتیپ ترین بازیکنای فوتبال. حالا اون موقع بوفون هم بود
برزیل دیگه. آره، برزیل ایتالیا نگم براتون.
خب گفتم بوفون دیگه، کی مثلا توتی؟
همشون.
آره همشون. خیلی خب، خیلی ها پاسخ دادن، مثلا گندوقان گفتن، یا مثلا یکی گفته اریکسون که سرمربی انگلیس بود بعد اومد سیتی. نه اصلا در مورد سرمربی صحبت نکردیم، گفتیم که اولین کاپیتان غیر انگلیسی باشگاه منسیتی، بخون جک پاول گفتن.
آره، اولین کاپیتان غیر انگلیسی باشگاه منچستر سیتی رو ازتون پرسیدیم، چند تا میخونم. آقای جواد قنبری از داراب گفتن کمپانی، آقای کیوان از کردستان گفتن یحیی توره، آقای الیاسی از ثابت تشکر کردن گفتن نمیدونم، آقای رسولی رایانگیز که کاملا اشتباهه، کمپانی بازم داشتیم، ایلکای گندوقان رو باز گفتن، بابی چارلتون
کمپانی خیلی گفتن.
بله
ولی خب خیلی قدیمیه، یعنی
یه راهنمایی بکنم، یه راهنمایی بکنم،
خیلی تابلو میخوای دیگه.
یکی از اقوامشون این آقا،
این خوبه،
الان توی تیم منچستر سیتی بازی میکنه. اصلا به خاطر همین این سوال رو انتخاب کردیم. آره، یکی از اقوام
درجه یکش،
درجه یک، بله،
ناموسشه مثلا.
توی منچستر سیتی بازی میکنه، اولین کاپیتان غیر انگلیسی منچستر سیتی. منتظر نظراتتون هستیم.
خیلی خب، آره، یعنی الان پسرش داره بازی میکنه.
آره دیگه، اقوام درجه یک چی میشه؟
چیکار کنیم الان؟ خب هفته پیشم یه برنده داشتیم و به اون برندمون یه جایزه هم میدیم. چیه جایزش؟ یه ساعته که فکر کنم لوگوی رادیو جوان روشه. نه
آقای کاظمی بود فکر میکنم فامیلی برنده هفته قبل، سه تا سوال سخت رو عالی جواب داد. بسی
فکر کنم با آقای کاظمی،
آقای کاظمی بله پشت صحنه هم باشون صحبت. آره ولی امشب هم 4 تا سوال آماده کردیم، اگر کسی بتونه 4 تاشو جواب بده که
میگه یه پیرن ورزشی، احمد میگه یه پیرن ورزشی باش بفرستیم، نکنه پیرنای علی رو میخواد بفرست. آره
زیاد دارم من پیرن، فقط سایزش میگه بشه.
بریم تازه از اون ور آبم اگه برنده بشین میدیم امیر توسی به دستتون برسونه.
از آلمان.
آره از آلمان همراهمون از فرانکفورت و قراره از فوتبال آلمان برامون بگه که خب جذابم هست، انصافا جذابه و یه سری رکوردایی هم جابجا شده در طی این چند روز که حالا سعی کنیم در موردش صحبت کنیم. امیر جان سلام، شبت بخیر.
سلام امیر، شبت بخیر.
سلام، شما شب بخیر جناب هوشمندی عزیز، دوست خوبم علی رضایی و همه رادیو جوانی ها. خیلی سریع چون میدونم وقت کم داریم، راجع به رکوردها گفتید، میدونم به احتمالا منظورتون رکوردهای فردی هست، از هری کین گرفته بله. تا گویراسی ستاره گینه‌ای شوتگارد. اما یه آمار کلی من درآوردم که تو این 6 هفته هم جابجا شده. یکی میانگین حضور هواداران بوده که در 6 هفته ابتدایی رقابت‌های بوندسلیگا آمار کاملا داغ است که همین امشب هم با برگزاری 2 بازی به اتمام رسید. 1,854,201 نفر از نزدیک بازی‌ها رو تماشا کردن. رشد تماشاگران نسبت به 2 فصل اخیر شاهد بودیم که البته داستان کرونا میتونه تاثیرگذار باشه، 27% رشد داشته نسبت به 2 فصل اخیر و یکی از فصول پرتماشاگر در 6 هفته ابتدایی رقابت‌های بوندسلیگا بوده. احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت.
نسبت به قدیم هم بیشتر شده، یعنی نسبت به قدیم هم بیشتر شده تماشاگرها.
طی 10 سال اخیر جزء پرتماشاگرترین 6 هفته ابتدایی 10 سال اخیر رقابت‌های بوندسلیگا بوده. این 6 هفته 164 گل به ثمر رسیده، 3.64 گل در هر بازی. رشد گلزنی هم داشته 6 هفته ابتدایی رقابت‌های بوندسلیگا و خشن‌تر هم شده، 160 کارت زرد و 5 کارت قرمز. فصل گذشته در همین مقطع رقابت‌های فصل 124 کارت زرد از جیب داوران خارج شده بود و 6 کارت قرمز. خب نسبت به فصل گذشته رقابت‌های بوندسلیگا خشن‌تر و فیزیک‌تر هم شده به نظر
میاد. آمار باحالی
کلی بود. حالا در آمار فردی هم آره صحبت خواهیم کرد. گفتم امشب هم که با برگزاری 2 بازی هفته ششم پروندهش بسته شد. معمولا توی این مقطع از فصل شاهد حضور بایرن و دورتموند در رتبه اول و دوم جدول بودیم. این بار هیچ خبری از دو تیم نیست. یکی لورکوزن جذاب ژاوی آلونسو با سرمربی به قول میثم مختاری کاریزماتیک و جذابش، و یکی هم اشوتکاردی که واقعا شگفتی‌ساز ظاهر شده. حالا اگه فرصت باشه در مورد اشوتکارد بگم.
سال پیش داشتن میافتادن و به زور هامبورگ رو بردن اومدن بالا، یعنی رفتن تو پلی آف، ولی الان در رتبه دوم جدول.
امیر یه بازیکنم اشوتکارد داره، 10 تا گل زده بود توی 5 تا بازی، چجوری بود اسمش؟
گویراسی بله، ستاره گینه‌ای 28 ساله که سابقه حضور در لو شامپیونه فرانسه رو هم داره. 6 بازی 10 گل زده، 1 پاس گل. هیچ بازیکن در اروپا در 6 هفته ابتدایی انقدر تاثیرگذار نبوده. فقط این رونالدو که دیگه در فوتبال آسیا و در فوتبال عربستان بازی میکنه که تاثیرگذاری بیشتری داشت، اما فوق‌العاده است. همه نگاه‌ها رو به سمت خودش جذب کرد. خیلی‌ها میگن ارلینگ هالند جدید رقابت‌های بوندسلیگا و قطعاً به زودی شاهد حضورش در یک تیم بزرگ اروپایی خواهیم بود.
خود هری کین هم ترکونده
انصافاً. بله هری کین هم که خب رکورد میروسلاو کلوزه رو بالاخره بعد از سالا شکست فوق‌العاده ظاهر شد. اما میگم فعلا همه جا صحبت توی آلمان از گویراسی ستاره گینه‌ای اشوتگارد که فراتر از حد انتظارات ظاهر شد، دقیقاً مثل تیمش که شما اشاره کردید که با اما اگرهای فراوان موندن در رقابت‌های بوندسلیگا، اما این فصل در حد و اندازه شگفتی ساز ظاهر شدن. با سباستیان هوینز که خودش هم اتفاقا یک مربیه که کاملا فراتر از حد انتظارات داشت، یک مربی بسیار بسیار جوان که سابقه چندانی هم در عرصه مربیگری نداره، اما در رده جوانان در تیم جوانان بایر مونیخ موفق به کسب عنوان قهرمانی شده. تنها افتخارش همین. حالا باید ببینیم میتونه به این روند در اشوتگارد ادامه بده یا خیر.
بسیار عالی. خبر دیگه نیست از آلمان؟
خبر دیگه هم خب حتما هواداران بایرن هم به شدت دنبال اخبار این تیم هستن. حیفه که از آلمان بگیم و بایرن رو ازش صرف نظر کنیم. خیلی اوضاع در بایرن مونیخ خوب نیست و احتمال خیلی زیاد یک اخراجی به زودی خواهیم داشت. همه نگاه ها به کادر پزشکی باشگاه بایرن هست با توجه به بحران مصدومیت در این تیم. حتما میدونید نویر مصدومه، هولتمان که خیلی تو خیلی این فصل روش حساب کرده بود مصدوم شده، ماتیاس دلیخ مصدومه، گنابری مصدومه و خیلی ها میگن دکتر برویچ و دستیار ایتالیاییش مارتینلو مقصران اصلی هستن، دو مربی بدنساز باشگاه بایرن که اخباری در خصوص اخراجشون شنیده میشه و احتمال داره پزشک تیم ملی آلمان، یعنی بدنساز تیم ملی آلمان به جمع کادر فنی توماس توخل و بایرن اضافه بشه. حالا باید ببینیم مشکل بایرن هر خواهد شد، یعنی مشکلی که البته من بیشتر در خط دفاعی میبینم، بایرنی که از منچستر یونایتد 3 گل خورد و به قول شما اگر هری کین که ترکونده نبود شاید اوضاع برای بایرن مونیخ در هفته ابتدای لیگ قهرمانان انقدر خوب پیش نمیرفت.
ولی چقدر عجیبه همین اتفاق الان تو لیگ ایران میافتاد. ببین چه داستانی رسانه ها به پا میکردن که آقا این تیمه انقدر مصدوم داده، بعد پزشکش و بدنسازش به درد نمیخوان، عوضش بکنن یکی دیگه بیاد. چه داستانی درست میشد تو لیگ ایران، ولی میبینی که توی یکی از تیمای سطح بالای دنیا این اتفاق میفته. امیر تبسی متشکرم، شب خوبی داشته باشی و خدا نگهدار.
شبت بخیر امیر جان.
ارادت همچنین.
با من علی ترکمانپری و فوتبال در قاره آمریکا همراه باشی. امشب این بخشو با یه خبر متأثر کننده از فوتبال کولومبیا شروع می‌کنیم. فوتبال دوستای قدیمی‌تر هنوزم وقتی اسمی از فوتبال کولومبیا به میون میاد یاد جام جهانی 1994 و آندرس اسکوبار میافتن، مدافع تیم ملی کولومبیا که بعد از گل به خودیش در بازی مقابل آمریکا که منجر به حذف تیم ملی کولومبیا از این رقابت‌ها شد، بعد از بازگشت به کشور به قتل رسید. تراژدی در فوتبال کولومبیا اما بعد از گذشت حدود 30 هنوز ادامه داره. ادگار پایز رئیس باشگاه تیگرز کولومبیا که در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاهی این کشور حضور داره، هفته گذشته و بعد از باخت خانگی تیمش در حالی که سوار بر خودروی شخصی به همراه دخترش در حال بازگشت به خانه بود، توسط دو موتور سوار در نزدیکی محل برگزاری بازی به ضرب گلوله کشته شد. تا یک بار دیگه عجیب ترین اتفاق در نتیجه یک مسابقه فوتبال در کولومبیا رقم بخوره. فوتبالی که انگار برای مردم آمریکای جنوبی فراتر از مسئله مرگ و زندگیه، در سطوح بالاتر و جام لیبرتادورس در مرحله نیمه نهایی در حال برگزاریه و هر دو بازی نیمه نهایی در مرحله رفت با تساوی پایان یافت و فلومیننزه و اینترناسیونال و پالمیراس و بوکا جونیور پنجشنبه و جمعه این هفته فینالیست های جام لیبرتادورس رو مشخص خواهند کرد. در لیگ برزیل بوتافاگو همچنان با 51 امتیاز صدر نشینه، اما گرمیو و پالمیراس با 44 امتیاز نسبت به هفته های گذشته اختلافشون رو با صدر نشین کمتر کردن. در نتیجه جام حذفی برزیل هم ساو پائولو در مجموع دو دیدار رفت و برگشت 2-1 فلامینگو رو شکست داد و قهرمان رقابت های جام حذفی برزیل شد. در کوپا د لیگای آرژانتین هم ایندپندینته و راسینگ صدر نشین های دو گروه ای و بی این رقابت ها هستند و در یک گریز به فوتبال آمریکای شمالی هم باید به شرایط لیونل مسی در باشگاه اینتر میامی اشاره کرد که سرمربی اینتر میامی در واکنش به مصدومیتش گفته ما بازی به بازی شرایط مسی رو بررسی میکنیم و هیچ چیز قطعی نیست. ممنونم که با من و این بخش همراه بودید. در ادامه شنونده ی فوتبال بدون مرز باشید.
ممنونم علی ترکمانپری عزیز بابت خبرهایی که بهمون رسوندی و اعلام کردی. علی یه ذره لیگای مختلف رو بررسی کنیم، نتایجی آره، که صورت گرفته. برنتفورد امشب تو لیگ جزیره با ناتینگهام فارست 1-1 کرده. لالیگا رو من بگم بقیه شو تو بگو. آلمریا 3-3 با گرانادا. آلاوز یا آلاوز 2-0 از اوساسونا باخته. اتلتیکو مادید و کادیز تقریبا 5-6 دقیقه دیگه بازیشون آغاز خواهد شد و رئال بتیس و والنسیا هم همینطور 5-6 دقیقه دیگه بازیشون آغاز خواهد شد. اما بوندسلیگای آلمان،
بوندسلیگا رو گفت. امیر، دارمشتات و وردر برمن بازی کردن که 4-2 وردر برمن شکست خورد. فرایبورگ هم 2-0 آگزبورگ رو شکست داد. توی سری آ ایتالیا آتالانتا و یوونتوس بازی مهمی داشتن که 0-0 شد. روم هم مثل هر هفته همزمان با برنامه بازی داره. اسم برنامه رو بذاریم همراه با روم. هر هفته دورو بازی داره 0-0 مقابل فروزینونه و بازم در انتظار حضور سردار نیمه دوم هستیم. توی لیگ فرانسه یه بازی داره برگزار میشه، رن و نانت که 1-0 و توی لیگ پرتغال هم الان ویتوریو گیمارش 3-2 از استوریل جلوه. یه بازی دیگه هم امشب از ساعت 8:30 برگزار شد، خودم خیلی دنبال نتیجهش هستم، بوکا جونیورز و ریور پلاته با هم بازی داشتن، یکیش نیمه اول ریور پلاته برده بود، حالا نتیجهش رو حتما به نظر شما
سم
سم آره به سم اشمنده عزیز میرسیم. آره
رن و نانت، رن یکیچ از نانت جلوه، لوریان و مونپولیه 3-0 مونپولیه برده، تولوز 3-0 متس برده، نیس و برست این برست
نه برست
برست 0-0 شدن، لوآور و
لیل
لیل با هم بازی داشتن که لیل 2-0 برده، رنزم یا رنس 2-0 لیون رو شکست داده. اصلا کلن فوتبال اروپا امسال عجیب غریب شده، چه اسپانیا که حال کار ندم که رئال خیرونا رو تونست ببره و اینا، اسپانیا عجیبه، حالا ایتالیا نه زیاد، ولی خب آلمان نمیدونم فرانسه اینا خیلی داره عجیب غریب پیش میره.
تایید حرفت میتونم اینو بگم که الان نمیتونی بگی مدعی هیچ دیگه قاطعانه کدوم تیمه، اروپا که بدتر، یعنی هیچ تیمی شما از الان نمیتونه بگی لیگ قهرمان شده. میتونیم بگیم حالا سیتی چون دفعه قبل قهرمان شده الان مثلا شانس بیشتری داره، ولی نمیتونیم به عنوان مثلا مدعی اصلی قهرمان نام ببریم. گفتیم سیتی، بریم سراغ جواب. یکی حد زده بود،
من درست حد زده،
آقای دانا خطایی اولین نفری بودن که گفتن الفی هالند. بله درسته، الفی هالند پدر ارلینگ هالند، اولین کاپیتان غیر انگلیسی منچستر سیتیه.
آفرین.
و باریکالله به آقای خطایی. یه ذره سخت بود سوال سینا.
آره دیگه، من بهتم گفتم یه ذره اولشو باید شل کنی، یه ذره سوالای ساده تر بگی و بعدش
دو سه سوال بامزه. سه تا سوال دیگه من آماده کردم، دو تاش به نظر خودم بامزه است. یه دونه آسونشو الان میگیم، بگو یه تیم ازتون میخوام نام ببرید که این سه تا بازیکن داخلش مشترک بودن. یعنی چی؟ دنیس برکم، ساموئل اتو و لوئیس فیگو تو کدوم تیم مشترک بودن؟
همزمان؟
نه 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 نه. یه تیم بوده که این سه تا توش سابقه بازی داشتن.
لوئیس فیگو، دنیس برکم.
لوئیس فیگو، دنیس برکم و ساموئل اتو.
ساموئل اتو. خب. نمیخوای بگی تو کدوم یکی از لیگ‌ها؟
خیلی راحت میشه. این تیم خیلی کمتر کسی مثلا اتو رو با این لباس یادشه، یا مثلا دنیس برکم. اتو رو چرا یادشون؟ لوئیس فیگو رو یا مثلا یه تیمی که دنیس برکم، سامول اتو و لوئیس فیگو توش بازی کرده.
منم که میتونم بگم، اسم یعنی سرچ بزنم جستجو کنم میتونم.
جستجو یه مقدار زمان بره، تا بیای جستجو کنی سوالو عوض می‌کنی.
نه، حالا 3881 برمک بزنید. دنیس برکم، سامول اتو و لوئیس فیگو تو کدوم یک از تیم‌ها به صورت مشترک بازی کردن تو زمان‌های مختلف؟
تو زمان‌های مختلف.
بسیار عالی، بسیار عالی. 3881
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما همراهان گرامی برنامه فوتبال بدون مرز. من دکتر بیتا بردبار آذری هستم و در بخش معرفی کتاب این هفته هم همراه شما خواهم بود. کتاب امروز من زلاتان هستم، نویسنده زلاتان ابراهیموویچ دیوید لاگر کرنز، مترجم ماشاءالله سفری تاها سفری. این اثر سرگذشت زندگی زلاتان ابراهیموویچ، بازیکن سوئدی تیم منچستر یونایتد، و قرار هستش در این کتاب به پستی بلندی های زندگی این بازیکن بپردازیم. زلاتان در سال 1981 از والدینی اهل بوسنی و کرواسی متولد شده است. او تا سال 2016 برای تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در لیگ فوتبال فرانسه موسوم به لو شامپیونه و همچنین تیم ملی فوتبال سوئد بازی کرد. در سال 2009 ابراهیموویچ با دریافت حقوقی معادل 9 میلیون یورو به همراه کاکا، بیشترین حقوق را در میان بازیکنان فوتبال جهان دریافت می‌کرد. همچنین در جولای 2009 بود که نام ابراهیموویچ در بین 5 بازیکن برتر فصل 2008-2009 قرار گرفت. پس از جدایی از آس میلان و پیوستن به تیم فوتبال پاریس سن ژرمن، پردرآمدترین بازیکن لیگ فوتبال فرانسه شد. او در ژوئیه 2016 به منچستر یونایتد پیوست. در بخشی از این کتاب خواهیم خواند پپ گواردیولا، مربی بارسلونا، با آن کت و شلوار خاکستری و حالت پدرمعاوانه به طرف من اومد و نگاه عاقلانه در صفحه انداخت. آن روز فکر فکر میکردم کارش درسته، یک مورینیو یا کاپلو دیگر نیست. این جریان برای مدت‌ها پیش از شروع